أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير الناصر و معين. خدا رو شکر و سپاسگزارم که در این وقت عزیز و در این مکان مقدس توفیق نصیب من شد که در جمع نورانی شما عزیزان مؤمن عزادار سرور و سالار آزادگان جهان حضرت امام حسین علیه السلام و یارانشون اینجا در گلزار شهدای دارالمؤمنین گرگاب شرف حضور دارم و تسلیت عرض میکنم این ایام سوگواری رو با امید اینکه پیرو صدیقی باشیم برای انبیاء عظام علیهم السلام و ائمه اطهار علیهم السلام که عزادار بودن ما برای امام حسین به عنوان وارث آدم که از آدم تا خاتم و از امام علی علیه السلام و امام حسن علیه السلام تا ایشون تاریخ به یک قسمت تقسیم میشه و از بعد از ایشون فضای دوم تاریخ شکل میگیره. امروز ما مردم ایران توفیق داریم 40 سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی رو پشت سر بگذاریم. به خودم و به شما عزیزان این نکته رو یادآوری میکنم که در تاریخ انبیاء عظام 40 حکومت دینی شکل نگرفت و مردم همراهی نکردند، لذا عمده انبیاء مظلوم ما یکی پس از دیگری به شهادت رسیدند بدون اینکه امکان تحقق حکومت دینی و همراهی مردم برای تحقق حکومت دینی و امر الهی انبیا رخ بده. استثناء حضرت داوود و حضرت سلیمان فرزند ایشون، اگر این استثناء رو کنار بگذاریم، دوره کوتاه حکومت پیامبر ما و معدودی از این موارد مثل دوره نخست وزیری حضرت یوسف در دربار عزیز مصر یا موارد دیگه، اینا هیچ کدوم این قدمت 40 عمر جمهوری اسلامی رو نداشته و عمر جمهوری اسلامی در تاریخ حرکت اهل حق به عنوان یک نقطه درخشان و ممتاز که حاصل زحمت و خون همون انبیاست می درخشه. در دوره ائمه اطهار علیهم السلام هم همین مظلومیت ائمه رو، انبیا رو در ائمه هم می‌بینیم به نحو اولا. و همونطوری که مستحضرید، تنها امام علی علیه السلام 4 و امام حسن مجتبی علیه السلام 4 امکان حکومت داشتند. به امام علی علیه السلام 3-4 جنگ تحمیل شد و همون گونه که مستحضرید در امام شیعه رو در مسجد در مسجد کوفه هنگام اقامه نماز مدعیان اسلام، اونایی که پیشونیشون پینه بسته بود، اونایی که حافظ قرآن بودن، جریان خوارج و ابن ملجم ضربت زدن. یعنی اینقدر مظلومیت امام شیعه بالا بود که حالا به عنوان امیر مؤمنین، به عنوان حاکم در حکومت خودش، امام حکومت اسلامی رو در مسجد نمازگزار مدعی اسلام به شهادت رسوند. امام حسن علیه السلام هم همین مظلومیت به نحو اولا. امام حسین علیه السلام هم که امروز ما عزادارشون هستیم، 72 همراهشون توی کربلا به شهادت رسیدن. اگر کل اعضای خانواده هم که به اسارت رفتن رو دو برابر این حساب کنیم میشه 72 هم، اونا کلن 140 همراهشون بود. عزیزان جوان حاضر در جلسه، دوستان نوجوان حاضر در جلسه، یک نکته مهم تاریخی رو همین ابتدای عرایزم عرض کنم، بیشتر به درد دوستان جوان و به خصوص نوجوان جلسه میخوره. اونم اینه که هیچ پیامبری این مقدار که الان مؤمنین اینجا نشستند نیروی همراه نداشت. هیچ پیامبری، هیچ امام معصومی این مقدار که امروز نیروی مؤمن انقلابی اینجا نشسته و این افرادی که اینجا نشستن یادگاران این تصاویری هستن که بر این محدوده نصب شده. یعنی در این منطقه گرگاب انسانهای بزرگی به شهادت رسیدن که قطعاً هر کدوم از شما یک نسبت خیشاوندی با اینها دارید. خود شما هم به عنوان مؤمنینی که عزادار امام حسین هستید، لباس مشکی پوشیدید و این دهه رو در عزاداری به سر میبرید و گوش به فرمان امام جامعه هستید در مواجهه با مخاطرات و انحرافاتی که در داخل و خارج کشور علیه اسلام رقم میخوره، جانهای تشنه ای که همراهی کنن امام جامعه رو این مقدار انبیا نداشتن. حالا من 3-4 تاشو مثال بزنم خودتون متوجه میشید. شما در دوره حضرت آدم که جمعیت زیادی رو میدونید که وجود نداشته، حالا 5000 سال پیش که حضرت نوح دعوت خودش رو به نتیجه رسوند و کسی به ایشون نگروید، قرآن صراحتاً میفرماد که 1000 سال 50 سال کم، 950 سال ایشون دعوت کرد کسی بهش نگروید و در نهایت خدا فرمود که کشتی بساز. کشتی ساخت، میمادن مسخره میکردن که آقا اینجا بیابون، آب نیست، کشتی میسازی برای چی؟ وقتی کشتی ساخت، خدا یک باغ وحش رو نجات داد، یک کشتی که داخلش از هر کدوم از حیوانات یک جفت. انگار شما یه باغ وحش میرید برای تفریح، میبینید یه جفت گوزن هست، یه جفت زرافه هست، یک جفت فیل هست، یک جفت شیر هست، یک جفت گرگ هست، یک جفت مثلا قرقابل هست، یک جفت طاووس هست. یک کشتی به دستور خدا ساخت، داخل اون کشتی یک باغ وحش رو قرار داد، تعداد معدودی از افرادی هم که به ایشون گرویده بودن، حالا پسرش هم که همونطوری که قرآن فرموده با اونا بود، موند با کفار. خدا کره زمین رو شستشو کرد از حیوان و انسان. 1000 سال دعوت حضرت نوح یه همچین جمعیتی به حضرت نگروید. پس حکومت دینی هم اصلا به مرحلهش نرسید، مردمی نبودن که بپذیرند که حکومت شکل بگیره. 1000 سال بعد، یعنی 4000 سال پیش، حضرت ابراهیم خلیل در همین شهر نجف، اینجایی که مرقد مطهر و بارگاه ملکوتی امام علی علیه السلام هست، در شهر نجف، یک کمی پایین‌ترش یه شهری بود به اسم شهر اور، 4000 سال پیش. نمرود اینجا دیکتاتوری خودش رو رقم زده بود، حضرت ابراهیم جوانی بود، بت‌های اینا رو رفت شکست، بت می‌پرستیدن. تبر گذاشت رو دوش بت بزرگه، گفتن این جوونه بوده بتای ما رو توهین میکرده. صدا آوردن حضرت رو، کی گفته تو بتای ما رو بشکنی؟ حضرت جدال احسن کرد، فرمود ببین تبر رو دوش کیه؟ اینا گفتن آخه این که نمیتونه تبر رو ورداره از خودش دفاع کنه یا بتای دیگر رو بشکنه. این جدال احسن این بود که عجب، بتی میپرستید که نمیتونه تبر رو از دوش خودش برداره. خب حضرت رو انداختن توی آتش که خدا آتش رو برای ایشون گلستان کرد، بردن و سلاما. پس ببینید عزیزان، حضرت ابراهیم خلیل نیرو و حشم و خدمی نداشت. از نجف، از همین اور را افتادن برن به سمت فلسطین، به سمت غرب، اون جایی که الان اسمش شده شهر الخلیل، شهر ابراهیم خلیل. 4000 سال پیش خانواده و اطرافیانشو که می برد تعدادشون 50-60 نفر نبود. پسرموش هم که تو مسیر جدا شد تو همین کشور اردن، اردن امروزی، حضرت لوط، 5 تا شهر کوچیک بود کنار هم دیگه که یه عمل قبیحی رو انجام میدادن. 30 سال اینا رو دعوت کرد، اون مردم نپذیرفتند. خدا فرشتگان عذاب رو فرستاد اونجا، حضرت لوط با دو سه تا دختراش اومد بیرون، اون قوم رو زیر و رو کرد، خدا نابودشون کرد، کسی به حضرت لوط نگروید، زنش هم که با اونا موند. ابراهیم خلیل رفت توی الخلیل، از اونجا این ماجرا رقم خورد و خب ماجرای اسماعیل و هاجر و مسئله مکه و دوباره بازگشت به فلسطین و حضرت ابراهیم هم که نیروی زیادی نداشتن. ما دیگه بعدن قوم هود، قوم صالح، اقوام دیگر رو، یعنی قوم عاد و قوم ثمود و اینا رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم خدا به اون نبی میگه برو بیرون، از اونجا میاد بیرون، اونجا رو زیر و رو میکنه. پس نه فقط نوح نبی، ابراهیم نبی، لوط نبی، هود، صالح، شعیب، عمده انبیا اصلا به مرحله این که مردم دعوت رو بپذیرن، حکومت دینی شکل بگیره نرسید. همطور که گفتم استثنای حضرت داوود نبی و استثنای فرزندشون حضرت سلیمان نبی که ملک سلیمان، حکومت سلیمان، قرآن میفرماد ملک سلیمان، حکومت سلیمان رقم زدن در همین شهر بیت المقدس به قول اونا اورشلیم، این یک استثناه. اما خود حضرت سلیمان نبی هم نیروهاش، نیروهای اصیلش این مقداری که باید نبودند. ربا شیوع پیدا کرد 2950 سال پیش و بعد از حضرت سلیمان آن رفت بر قوم یهود که هنوز دارید میبینید. به حضرت موسای کلیم که میرسیم، خب میدونید حضرت موسای کلیم قوم بنی اسرائیل رو از چنگ فرعون نجات کرد، نجات داد، همه خودشون دیدن حضرت معجزه میکنه، این آب رودخونه و دریا رو شکافت تا اینا عبور کنند. اما چه کردند؟ تا حضرت بره برگرده اینا همه گوساله پرست شدن، سامری اینا رو گوساله پرست کرد، 40 سال توی صحرای سینا آواره بودن، دور خودشون میچرخیدند. حضرت موسای کلیم افراد زیادی رو با خودش آورد، اما چند درصد اونا خواستی بودن که بشود باهاشون حکومت دینی تشکیل داد. لذا حضرت موسای کلیم هم که بیشتر از هر پیامبری ماجراش و اسمش در قرآن آمده، ایشان هم اینقدر مظلومیت داشت که یه رفت و برگشت ایشون اومد یقه هارون برادرش رو گرفت، گفت چرا گذاشتی اینا گوساله پرست بشن؟ هارون گفت بابا داشتن منم میکشتن اینا. شما به حضرت عیسی مسیح که میرسید در تاریخ انبیا میبینید ایشون کلن 12 نفر حواری بیشتر نداشت، همین حواریونش لوش دادن و بعدن حضرت رو اینا میگن به صلیب کشیدن. پس این تاریخ انبیای مظلوم. پیامبر جلیل القدر اسلام وقتی از شهر مکه هجرت میکنن به شهر مدینه، جنگ اول که رخ میده، در جنگ بعد کلن 70 نفر حدودا نیرو دارن دیگه. در جنگ احد که شکست میخوره سپاه اسلام به دلیل خیانتی که میشه و تنگ احد رو رها میکنند، باز اونجا جمعیت زیاد نیست. حالا استثنان در جنگ خندق یا جنگ احد حدود 2000-3000 نفرن که بخشی از اینا بعداً مصیبت‌های خود اسلام میشن. پس انبیاء عظام ما اندازه این جمعیتی که اینجا نشسته، نیروی پا به کار آماده برای اقامه حکومت دینی و اقامه امر خدا نداشتن. ائمه اطهار ما هم همین مظلومیت رو داشتن، به مراتب بیشتر. علی علیه السلام که معرف حضور شما هست، بعد 25 سال خانه نشینی حکومت دینی تشکیل میده، جنگای مختلفی که برایشون تحمیل میکنن، مهمترین اون جنگ صفین در همین شهر رقه‌ای که الان در سوریه هست و دست آمریکاییاست، اینجا با نیروهای معاویه ایشون درگیر جنگ میشن. تا عمار یاسر زنده بود خوب بود، اینا رو افکار عمومی رو آماده میکرد. عمار که شهید شد، اشعث ابن قیس عنان و اختیار همین جماعتی که نفس علی علیه السلام بهشون میخورد. خیلی از شما عزیزان احتمالاً دیدار مستقیم مقام معظم رهبری رو شرایط و توفیقش پیش نیومده براتون، اما از دور ارادت قلبی داری، خیلی درد بزرگیه که کسانی نفس علی علیه السلام مستقیم بهشون میخورد و اینا خیانت میکردن به امام علی. و اونجا فریاد میزنه، تو نهج البلاغه داره فریاد میزنه که عین عمار، عمار کجاست که اینا رو توجیه کنه بیاره پای کار؟ نبودن همراه حضرت. و اون پیروزی مجسم و قطعی جنگ صفین رو تبدیلش کردن به یک شکست، به یک عدم الفتح، و گفتن به حضرت که دستور بده که مالک برگرده. اگه مالک اشتر 4-5 دیگه رفته بود جلوتر، خیمه کفر معاویه رو تیرکش رو در آورده بود، معاویه و امراس رو نابود کرده بود، آیا بعدن ماجرای امام حسن اینگونه پیش می آمد؟ شهادت امام حسن، آیا قعود ثابات، آیا قیام کربلا و شهادت امام حسین به وجود می آمد؟ آیا ماجرای غیبت کبرای حضرت به وجود می آمد؟ اگر اون اطرافیان امام علی علیه السلام در جنگ صفین همراهی لازم کرده بودند، ماجرای کربلا رخ نمی داد که هیچ. قطعا ماجرای ظهور، ماجرای انتظاری که الان ما برای ظهور حضرت داریم هم اینقدر ادامه پیدا نمی کرد. پس اگر امام علی ما اندازه این جمعیتی که الان در این مکان مقدس نشستند عزادار فرزند امام علی علیه السلام هستند، اون روزگار نیروی پا به کار علی علیه السلام داشتن، حکومت علی علیه السلام چرا بعد 4 سال فقط دوام می آورد و ایشون با مظلومیت تو مسجد کوفه شهید می شد؟ امام حسن علیه السلام دیگه اوج مظلومیته، سپاهی تشکیل داده، از 4 تا فرمانده ایشون 3 تاش جاسوسه و زن ایشون تو خونهش بهش زهر میده. به امام حسین که میرسیم، کلن تو صحرای کربلا 72 تا یار داره. الان 72 نفر از آقایون این جلسه رو جمع کنی، 72 نفر، خب یه قطعه محدود این جلسه میشه. دیگه به امام سجاد که میرسیم، به امام باقر که میرسیم، اصلا دیگه شما روی نیرو حساب نکنید. شنیدید امام صادق علیه السلام کرسی نظریه پردازی داشتن، 4000 تا شاگرد داشتن، اما حضرت 5 تا شیعه تنوری برای جهاد عینی و علنی نداشتن. امام هفتم که مدت طولانی در زندان بودن، مظلومیت امام رضا علیه السلام برای شما روشنه. حضرت رو به اجبار میارن به ولایت عهدی، به عنوان ولی عهد مأمون از همین بصره وارد ایران میکنن، از خرمشهر آبادان عبور میکنن، حضرت رو میارن به همین جایی که الان ما بهش میگیم مشهد الرضا، موقع اسمش طوس بوده. میدونید امام رضا به اجبار آورده شد، حالا بعد به همه گفته میشد حضرت رو به اجبار آوردن. خب حضرت نیرو نداشت، کسی رو نداشت. 37 خواهر و برادر امام رضا علیه السلام دارن. این 37 خواهر و برادر، یکی از برادرها میره توی یمن، همین جایی که الان انصار الله یمن داره میجنگه، به مردم اینجا بگه که باور نکنید امام رضا به اختیار رفته به طوس در ایران. یه خواهر و برادر امام رضا میرن به مصر که در مصر ابلاغ پیام کنند. 34 تاشون میان تو فلات ایران. شما نقشه حضور این 34 آذرخش رو در سطح فلات ایران ببینی، چرا همشون با هم نمیرن به یک سمت، نمیرن به سمت مشهد پشت سر امام رضا؟ فاصله بعضی از این خواهر برادرای امام رضا پخش شدن در فلات ایران، فاصله شون از هم 3000 کیلومتر در 3000 کیلومتر. دو تا از خواهرای امام رضا توی باکو پایتخت جمهوری آذربایجان مرقد مطهرشونه. الان شما میدونید یکی از خواهران حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در شهر قمه. ایشون میرسن به قم، یه چند هفته کسالت داشتن، بیماری داشتن، اونجا میمونن، همونجا رحلت میکنن و همونجا مرقد مطهرشونه. یکی از خواهران امام رضا در شهر رشته. خب اگه میخواسته مستقیم بره مشهد، پس چرا رفته رشت؟ دو تا از خواهران امام رضا توی جمهوری آذربایجان رفتن. همه این خانوم ها هم همشون مجرد بودن. امام مظلومی که 4 تا نیرو نداره، خواهر مجردش باید بلند شه را بیفته بره ابلاغ پیام کنه که مردم برادر من به اجبار رفته به طوس. یه برادر ایشون تو تهرانه، همون امامزاده هاشم، یه برادر امامزاده صالح، یه برادر ایشون توی شیراز، احمد ابن موسی در شیراز هست، مرقد مطهرشون. از اینایی که در بالاترین نقطه فلات ایران هستن تا اینایی که در پایینترین نقطه در شهر مثلا بافت و در شهرهای جنوبی ایران هستن، 3000 کیلومتر فاصله پهن شدن ایناست. نه امروز با ماشین و هواپیما و قطار، اون روز 1256 سال پیش با چارپا و پیاده و تو محیط سخت اون روز و راهزنا. و اونایی که مرقد مطهرشون در استانهای غربی ایرانه، از خوزستان و کرمانشاه گرفته این منطقه، تا اون خواهر و برادرایی که مرقدشون تو استانهای شرقی ایرانه، حتی یکی از برادران امام رضا از مشهد عبور میکنه میره تو جمهوریهای آسیای میانه، یعنی در مرو یا بلخ مرقد مطهرش هست الان، همه اینا تو فاصله چند هفته وارد ایران میشن، بعضیشون چند هفته بعد از دنیا میرن، بعضیشون میمونن با مردم زندگی میکنن، ابلاغ پیام میکنن، چند سال بعد از دنیا میرن. اما امام رضا 34 تا خواهر و برادرش پشت سرش میان اینجا ابلاغ پیام کنن، همونطوری که خود مرقد ایشون 1200 خورده ساله که زیارتگاه شیعیانه، خواهر و برادراشون هم همینجور، مثل قم، مثل شیراز. امام رضا هم نیروی زیادی نداشتن دیگه. به امامین عسکری این که میرسیم، کلمه عسکری یعنی چی؟ یعنی نظامی. چرا میگیم امام حسن عسکری؟ چون توی خون سازمانی های ارتش عباسیان حضرت تحت الحفظ بود که شیعه به ایشون دسترسی نداشته باشه. به امام عصر که میرسیم، اینا اصلا ماما و قابله گذاشته بودن ببینن حضرت کی به دنیا میاد شهیدش کنن، که دیگه اراده الهی اینه که اول غیبت صغرا بعدم غیبت کبرا. الان بیش از 1000 سال ایشون در پرده غیبت. چرا غیبت رقم خورد؟ چون شما نبودید. چرا انقلاب اسلامی امام راحل و شخص رهبر معظم انقلاب 40 سال دوام آورده؟ چون شما بودید. و الا انبیا و ائمه از امام راحل و از مقام معظم رهبری بالاترن دیگه. اما چرا در دوره اونها این حکومت 40 سال رقم نخورد؟ چون شما مردم نبودید. و چرا امروز 40 سال این حکومت روی پا مانده؟ چون شما مردم مؤمن هستید. همیشه مصلحین بودند، همیشه انبیا بودند، همیشه ائمه بودند، شما نبودید. و خود شما میدونید الان در منطقه گرگاب یه همچین جمعیتی هست. خود شما میدونید الان در دستجات عزاداری در سراسر ایران و بیرون ایران چه خبره برای امام حسین، دارن مردم عزاداری میکنن. میدونید این شبیه این گروهی که اینجا نشسته چند هزار و چند صد هزار هسته مقاومت اینجوری دیگه وجود داره. و این تذکر رو به خودم و به خصوص به دوستان جوان حاضر در جلسه میدم که تصور نکنید که این اتفاقیه. آنچه امروز دارید اینجا میبینید و در سراسر ایران میبینید و در سراسر جهان میبینید، در لبنان میبینید حزب الله لبنان، در یمن میبینید انصار الله یمن، در عراق میبینید هشت شعبی، در افغانستان میبینید فاطمیون، در پاکستان میبینید زینبیون. این جریان پرقدرتی که امروز همه استکبار و کفر رو به چالش کشیده و ما در طول 4-5 سال گذشته در ماجرای مدافعان حرم 2200-300 نفر فقط جوانان ما بودن که به شهادت رسیدن، حالا لبنانی ها، فلسطینی، عراقی ها، یمنی ها، بحرینی ها، افغانی ها، پاکستانی ها، کشورهای دیگه، اونا رو عددشون رو هنوز من دقیق برآورد ندارم. عزیزان، این که دشمن تصور میکنه 40مین سالگرد عمر انقلاب اسلامی، او میتونه با همه اراده های شیطانی خودش بیاد این جامعه رو ذلیل کنه، انقلاب اسلامی رو متلاشی کنه، ایادی مزدورش در داخل مردم رو مأیوس کنن، ناکارآمدی و نابسامانی های عمل خودشون رو به اسم اسلام ثبت کنن. اینها نمیدانن که پشت حرکت این نهضت در طول چند ده هزار سال انبیا آمدند و رفتند، یکی پس از دیگری شهید شدند تا شد انقلاب اسلامی ایران. نمیدانند که عقبه 1400 ساله اسلام پشت انقلاب اسلامی است و برای اینکه مردمی شکل بگیرن روی کره زمین که این مردم 40 سال هر چی تهدید و تطمیع و ترور و تحریم رو بر سر اینها بیارن، اینا دست از اعتقاداتشون بر نمیدارند، این یأس رو به جامعه تزریق کنم که آقا انقلاب اسلامی هم نتونست مشکل پوشک رو حل کنه، اسلام هم دیدید یه دفعه یه نوسان ارزی میاد دلار مثلا میشه 15,000 تومان. ببین این اسلامه، اسلام بلد نیست، اسلام نتونست مشکل پراید رو حل کنه، اسلام نتونست مشکل ریزگرد رو حل کنه. نگاه کنید این زاینده رود اصفهان هم که خشکه، کارنامه اسلام اینه، کارنامه انقلاب اسلامی اینه. این میکروفون رو کافر بتونه تولید کنه، مسلمان هم بتونه تولید کنه که هنر اسلام نیست. ماشین رو کافر بتونه تولید کنه، مسلمان هم بتونه تولید کنه، هنر نیست. بله مسلمانی به نام حسن تهرانی مقدم از هیچ در تکنولوژی موشک بالستیک میسازه، مؤمن که عاجز که نیست. اگر شما تو ایران خودرو و سایپا ندیدید، این بی ارزگی مال خود ایناست. اتومبیل به قول رهبری، رهبری میگه چطور میشه مغز جوان ایرانی میتونه موشک بالستیک و کروز درست کنه، نمیتونه اتومبیل درست کنه؟ خب سوال ایشون اینجوری استفهامیه دیگه، یعنی میگه اونجا هم میشه، اگر نمیشه برید ببینید اون مدیران چه ساخت و پاخت و بخور بخور و غیرزالکی دارن، که بعد 40 سال جوان ما بگه جهانی که توش بنز تولید میشه خوبه. پس کارنامه اسلام و انقلاب اسلامی رو با چی بسنجیم؟ اگر با ریزگردها نسنجیم، با دلار نسنجیم، با پوشک نسنجیم، با موشک نسنجیم. فرمول ساده است، آنچه کافر بتونه بسازه مؤمن هم بتونه بسازه، این برای مؤمن هنر نیست. اسلام و جامعه اسلامی، مؤمن و جامعه ایمانی یه چیزی میتونه داشته باشه که اون یکی نمیتونه داشته باشه، جامعه غیر اسلامی، جامعه کفر. اون چیه؟ اون محسن حججیه که شبیه ابا عبدالله میره سرش برای امام حسین بریده، برای اسلام بریده میشه. تمدنی که میتونه بنز بسازه، در نگاهش در علوم انسانی نمیتونه انسان ترازی بسازه مثل این شهدایی که شما اینجا تمثال مبارکشون رو روی این دیوار میبینید، نمیتونه. آقا انسان تراز جامعه لیبرال که بالاترین پدیده تکنولوژیک رو به شما میده، میشه اون فوتبالیست سوپرستارش، میشه مثلا لیونل مسی، میشه فلان هنرپیشه فلان فیلم مثلا اکشنش، میشه فلان طراح مد و فشن و، نمیتونه انسان تراز آرمانی تحویل بده. اسلام برای آسفالت و برای اتومبیل و برای ریزگرد و برای ارز نیامده، اما برای هر کدوم از اینا قواعد داره. سند این قواعد کجاست؟ اونجایی که در سال 1395 و 1396 در 2 سال شما مردم شنیدید 7 مرجع تقلید در قم 110 بار فریاد زدن سیستم بانک جمهوری اسلامی ربوی است. قرآن فرمول داره دیگه، قرآن فرموده سودخاری، ربا یعنی سودخاری، سودخاری حرامه و جنگ با خداست، جنگ با خداست. ساده ترشو بگم، یعنی چی جنگ با خدا؟ یعنی امام راحل در سال 1363 34 سال پیش فرمود به مسئولین جمهوری اسلامی اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. یعنی چی؟ ایشون فرمود پول نباید کار کند. یعنی چی پول نباید کار کند؟ الان این کار میکنه دیگه، این یه لیوانه، برای ساخته شدنش قیمتی هزینه شده، منابعی براش هزینه شده، این کار میکنه، یعنی خرید و فروش میشه. این میکروفون کار میکنه، خرید و فروش میشه. این دستمال کار میکنه، خرید و فروش میشه. پول کالا نیست، نباید خرید و فروش بشه. هر تمدنی کارش به جایی رسید که درش پول خرید و فروش شد. اون تمدن بخواهید یا نخواهید دیر یا زود نابود میشه. اثرش رو دیدید شما در 3 ماه گذشته؟ پول خرید و فروش شد. دلار 4200 تومان ریختن تو بازار 11 میلیارد دلار. کسانی گرفتن بردن 7000 تومان یه چیز دیگه آوردن به جاش فروختن. رهبری فرمود این خیانت نیست، این عین خیانت است که دلار 4200 تومان رو بدی دست بانک، بانک قرار باشه بده دست مردم، بعد اون بیاد اون دلار 4200 تومان رو به مردم بفروشه 6000 تومان. فرمود این عین خیانته. خب طبیعتاً کسی هم که این کارو کرده خائن دیگه. بعد اسلام برای عرض قاعده داره. 7 اسلام شناس که در قید حیات هستن امروز در قم، نه یک بار، نه دو بار، نه 3 بار، نه 10 بار، در 2 سال 110 بار فریاد زدن که سیستم بانک جمهوری اسلامی ربوی است. جوان عزیز، اگر امروز این بلا بر سر اقتصاد کشور آمد، شما بروید ببینید چه کسانی در مجلس و دولت مسئول بودن حرف اسلام شناسان را بشنوند، نشنیدند و امروز این ملت سفرش کوچیک شده، منابع مالیش آب رفته. اگر شهریور پارسال همین موقع 1 میلیون تومان حقوق میگرفت، درآمد داشت، 1 میلیون تومان میتونست خرید کنه، امروز با 1 میلیون تومانی که درآمد داره اندازه 250 هزار تومان میتونه خرید کنه. یعنی 1/4 شده ارزش پولش. کسی که با پول یه همچین سازوکاری رو رقم بزنه، این داره با خدا میجنگه. جنگ با خدا. در قرآن حکم ربوی بودن سیستم بانکی و هر ربایی، هر سودخاری که امام میاد مستاقش میکنه، امام رضوان الله تعالی علیه میاد میفرماد پول نباید کار کند. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حائری شیرازی رحمت الله علیه، این سالهای آخر عمرش وقتش رو گذاشته بود این جمله امام رو تو فقه تئوریزه کنه که پول نباید کار کند یعنی چی. یک کتابم براش نوشت. پس حرفی که من میزنم معناش این نیست که اسلام کاری با تکنولوژی نداره. اسلام مؤمنی به نام حسن تهرانی مقدمش اگه پاشو بذاره وسط عرصه تکنولوژی، از صفر 69 موشک کروز، موشک بالستیک تولید میکنه که اگر تروریستی آمد تو مرزهای این مملکت 11 تا مرزبان ما رو شهید کرد، به تعدادشون از اینجا موشک بالستیک تو سرشون میزنن. بله جوان عزیز، اگر دیدی موبایل خوبی دستت نیست، اتومبیل خوبی تو خیابونا نمیبینی ایرانی باشه، اون برو یقه اونایی رو بگیر که در تمام این 40 سال از قبل این تکنولوژی ها خوردند و میخوان برای اینکه دستشون با اونور مرزی ها توی کاسه باشه بتونن واردات صادرات کنند، جیب مبارک رو پر کنند، نشون میدن جمهوری اسلامی عاجزه. یکی از اینا کروات میندازه گردنش، قائم مقام اتاق بازرگانی ایرانه. اتاق بازرگانی جاییه که بخش خصوصی و دولت میشینن با هم تبادل میکنن که چجوری کالا وارد کنن صادر کنن. ببینید قائم مقام اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی که غرب زدگیش از این کرواتی که گردنش میندازه مشهوده، هفته گذشته چی نوشته؟ بلند شده نوشته بپذیریم که شکست خوردیم، بپذیریم که نمیتونیم، بپذیریم که هیچ کس هیچ طرح و برنامه‌ای برای اداره کشور ندارد. بعد این جمله شکست را بپذیریم رو هشتگ کرده توی فضای سایبر و نوشته آقا شکست را بپذیریم. میدونید منظورش چیه؟ یعنی آقا بلند شیم بریم پیش آقای دونالد ترامپ بگیم آقای دونالد ترامپ غلط کردیم، انقلاب کردیم، ما شکست خوردیم، دین و شرف و عزت و ناموس دست شما غربیا، یه چیزی به ما بدید. ای رفیق، خودت شکست خوردی، تو و همفکرهای لیبرالت شکست خوردن. و رئیسش چی گفته هفته 2 روز بعدش؟ گفته ما در آینده نزدیک با قحطی روبرو هستیم. مردم اگر ناکار آمدی و به تعبیر اینا قحطی و به تعبیر اینا شکستی هست، مال همین جریان کج خداپرست لیبرال کروات به گردنی است که مردم را عاجز میخواد و نفوذ کردن در مصادر حکومتی جمهوری اسلامی و میکوشند که نشان بدهند ناکارآمد است اسلام و جمهوری اسلامی و باید برویم تسلیم بشویم. ای اخوی، ما 124 هزار نبی و 12 امام معصوم و هزاران مصلح شهید رو پشت این انقلاب داریم. آن کس که باید تسلیم بشود ارباب تو یعنی ایالات متحده است. اگر فکر کردی غیر از اینه، ما اهل اون مکتبی هستیم که وقتی کماندوها و سوپر کماندوهای آمریکایی رو گرفتیم، اینها زانو زدند، دستشون رو گذاشتن پشت گردنشون، گریه کردن، جلوی دوربین های تلویزیون های جهان گفتن اپولوجایز، عذر میخوایم، بعد آزادشون کردیم. هی آمریکایی توی اتاق بازرگانی ایران، شوروی با همه عظمت ابرقدرتیش نتونست یه آمریکایی بگیره زانو بزنه، چین با همه عظمت ابرقدرتیش نتونست یه آمریکایی بگیره زانو بزنه، ما توانستیم. 4 بار اربابان آمریکایی شما اتاق بازرگانی و کت خدا پرستان درون دولت و مجلس رو بگیریم زانو بزنن، گریه کنن، عذرخواهی کنن، ما فیلم برداری کنیم که شلواراشون رو خیس کردن، بعد آزادشون کنیم. ما توانستیم. شما شکست خوردید. ما شیعه علی هستیم که شیعه حسین هستیم که فرمود فلان ابن فلان ابن فلان منو بین شمشیر و ذلت مخیر کرده که یکیشو انتخاب کنم. منو ذلت، هیهات. ما با شکست، هیهات. لذا اگر ادعا می کنیم که آنچه را کافر انجام بده مؤمنم انجام بده هنر نیست، معناش این نیست که ما نمیتونیم ناو بسازیم، زیر دریایی بسازیم، هواپیما بسازیم، تکنولوژی اتمی داشته باشیم، موشک بسازیم، بنز بسازیم، مثلا گوشی اپل بسازیم. نه، هر کدوم از این میدونا رو ما وارد شدیم، یعنی جریان انقلابی وارد شده، بهترش هم ساختیم. ما توانسته ایم چون اراده الهی پشت سر بوده. اگر در جمهوری اسلامی ناکارآمدی دیدی جوان، ناکارآمدی ربطی به اسلام و انقلابیون نداره. هر کجا ناکارآمدی دیدی مربوط به کت خدا پرستا، مربوط به ضعیف و نفس های دنیاگرا و دنیا پرستی است که مأموریت دارن از طرف ابلیس اون بخش ناکارآمد نشون بدن. ما درباره پول نظریه داریم، درباره اقتصاد مطلب دینی داریم، درباره فرهنگ همینطور، درباره تکنولوژی و صنعت همینطور. هر کجا بودیم توانسته ایم. اما کارنامه اسلام در تربیت این انسانهای ترازه. کارنامه انقلاب اسلامی در تربیت این انسانهای ترازه. مادامی که انقلاب اسلامی میتواند شهید بپروراند، انقلاب اسلامی موفق. آقا این اهمیتش چقدره؟ ساده به شما عرض میکنم. ساده. امروز سازمان ملل با یه بحران روبروه به نام بحران حرامزادگی. مگه برای سازمان ملل این چیزا مهمه؟ نه، چون اختلال اجتماعی ایجاد کرده. الان انجی اوهای اینا گزارش های تهیه میکنم میدم به اینا تو سازمان ملل تحت عنوان World Family Map، نقشه خانواده جهان. نقشه خانواده جهان چی میگه؟ 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، حالا مال امسال رو ندیدم هنوز. میگه که عمده اینا حرامزادن، اصلا این مسئله تو مخیله شما می گنجه؟ خوب دقت کنید مؤمنین، قدر پدر مادراتون حالا یواش یواش براتون روشن بشه. ببینید در کولومبیا 84% رو سازمان ملل میگه حرام زادن، یعنی تو خیابونشون راه میرید از هر 100 نفر 84 نفر رو میبینید اینا معلوم پدرشون کیه. دیگه برزیل و پرو و نمیدونم بقیهشون تو مراحل بعدی هم تو آمریکای لاتین. به اروپا که میرسید قاره فاسد بعدیه. بالاترین عددش مال کشور فرانسه است، رسما 57% حرام زادن. معلومه پدرشون کیه؟ سوئد 55% حرام زادن. البته من تو سایت های اصلیشون نگاه میکردم خود فرانسوی ها آمار رو بالای 80% میدن. حالا این آمار رسمی سازمان ملل. انگلیس و آمریکا یکیشون 42% یکیشون 48%. منطقه ما بالاترین عدد مال این رژیم منحوس صهیونیستیه با 6% و ترکیه با 3%. راز این که 40 سال این حکومت رو پامونده به خاطر شما مردم بابت اینه که اولین بار در تاریخ ملت‌های حلال زاده شکل می‌گیرن. شاید تعجب کنید که شما تصورتون باشه آقا هرچی قدیمی تر بوده بهتر بوده، قدیم هرج و مرج جنسی و اخلاقی و اینا نبوده. بابا تو عصر هخامنشیان ازدواج محارم فرهنگ عادی این مملکت بوده، یعنی در مورد خود خاندان هخامنشیان اینا اون آتوسا و اون داریوش و اون خشایار و اینا همه خواهر برادر بودن با هم ازدواج میکردن. فرهنگی که شاهان عصر هخامنشی ازدواج محارم داشتن باهاش، شما فکر میکنید این فرهنگ وقتی میمده به لایه‌های پایین جامعه حلال زادگی رقم میخورده؟ چطور اسلام آمد 1000 سال این ملت رو از یک مردم متفاوت تبدیلشون کرد به یک جامعه حلال زاده؟ 1000 سال اسلام یک کارکرد جدیش حلال زاده کردن این مردم بود، بعد حکومتی رو شاخ این مردم شکل گرفت که دوام آورد. عمده کسایی که صدر اسلام مشکل داشتن با پیامبر و با ائمه، برید ببینید نسبت مادراشون چی بود. حالا متوجه میشید که پدر مادر شما چه جایگاه عظیم و رفیعی در نسبت زندگی شما دارن. حالا متوجه میشید جوان اگر پدر شما خونه بزرگی، ماشین آنچنانی، امکانات آنچنانی برای شما تهیه نتونست بکنه، اما یه چیزی به شما داد که تو هیچ تمدنی ما به ازاشو نمیتونن بدن، اونم حلال زادگیه. به افتخار پدر مادرتون. پس کارنامه اسلام رو ما در حلال زادگی می‌سنجیم، جایی که امروز کره زمین بحرانش بحران حلال زادگیه. کارنامه اسلام رو جوان انقلابی کجا می‌سنجیم؟ جایی که 25 تا کشور قانون کردن قوم لوط رو. همین هفته گذشته هندی ها تصویب کردن، چند هفته قبلش توی آمریکای لاتین تصویب شد، زمستون گذشته استرالیا تصویب کرد، تابستون پارسال همین موقع کشور آلمان تصویب کرد. ببینید موضوع رو جدی بگیرید. آلمان 80 میلیون جمعیت داره اندازه ایران، 600 نفر نماینده مجلس داره، 395 نفر، یعنی 5 نفر دیگه اضافه میشد میشد 400 نفر، 395 نفر نماینده مجلسشون رأی دادن مردها با مردها زنها با زنها ازدواج کنن، یعنی قوم لوط. آمریکا این قانون رو تصویب کرده تو کنگرش، انگلیس تو مجلس عوامش تصویب کرده، فرانسه تصویب کرده، استرالیا تصویب کرده، سوئد تصویب کرده، دانمارک تصویب کرده. بله اسما همه کشورهای پیشرفته است، اما قوم لوط هم پیشرفته بود. از یه طرف زنا زادن، از یه طرف اسیر عمل همجنس بازی هم. سادش اینه، هر پیامبری بنای یک جرم و گناهی آمد، دعوت کرد مردم رو به نیکی، نپذیرفتن، خدا اونجا رو ویران کرد، حضرت هنگام ظهور با همه اون مفاسد در میفته. یعنی اگر یه پیامبری با شرک، یه پیامبری با زنا، یه پیامبری با ربا، یه پیامبری با لواط، هر پیامبری با یه چیزی مبارزه کرد، امام ما در هنگام ظهور با همه این فسادها میخواد مبارزه کنه. 25 تا کشور تصویب کردن، سه ماهی یه کشور داره تصویب میکنه تو راستای همین اسنادی که میرن، مثل نمونه این سند 20 توی تعلیم تربیت و اینا، یه سندایی هم هست که این موارد توش تصویب میشه. حالا یه بار فشار میارن به FATF بپیوندی در مسائل مالی، یه بار میگن سند 20 رو تصویب کنی تو مسائل خانوادگی و اخلاقی و غیر و ذلک، یه نمونه سندا هم برای اینا دارن. الان به سرعت کشورا دارن تصویب میکنن، به شما قول میدن به 10 سال نمیرسه، 10 سال دیگه 90% کشورهای دنیا قانون قوم لوط رو تصویب میکنن، بعد جمهوری اسلامی محکوم میشه، تحریم میشه که شما چرا در مجلس شورای اسلامی نرفتید خلاف قرآن قانون قوم لوط رو تصویب کنید. الان دیدید بعضیا بلند میشن تو مجلس میگن آقا FATF رو باید بپذیریم با حق تحفظ، اون روزم یه گروهی میرن تو مجلس میگن قانون قوم لوط رو که اینا فشار آوردن یا اینو بپذیرید یا مشکلات اقتصادیتون حل نمیشه، اینو میپذیریم با تحفظ. این جهان امروزه. تمدن آلمانی که بنز داره، بی ام و داره، پورشه داره، تیم فوتبالش تو بوندسلیگا اینجوریه اونجوریه، آ.ای.گ داره، زیمنس داره، اون تمدن تو مجلسش از 600 نماینده 395 نفر میگن قوم لوط، میگن که پیرو به قوم لوط هند. کارنامه اسلام و جمهوری اسلامی رو اینجوری باید بسنجید. وقتی اینجوری بسنجید متوجه میشه چرا 40 سال دوام آورده، متوجه میشه چرا هر فاسدی رو از این مملکت میبرن بیرون، تو تلویزیوناشون حلوا حلوا میکنند. لذا این ادعایی که مطرح کردم که هیچ پیامبری اندازه شما مردم آدم پابکار زمان خودش نداشت، اندازه مردم ایران نه، اندازه فقط همین مردم تو این جلسه، اون موقع متوجه قدر خودتون میشید. هیچ امام معصومی این تعدادی که شما عزیزان مؤمن عزادار ابا عبدالله در این مکان مقدس نور الشهدا حضور دارید، این مقدار انسان پابکار هیچ امام معصومی در اختیار نداشت. جمله امام راحل یادتون باشه، میفرمود این مردم ما را حتی پیامبر اسلام هم نداشتن. تعارف کرده میکرد امام که نمیخواست اینی سلبریتی ها برای خودش لایک جمع کنه تو اینستاگرام. میفرمود این مردم رو پیامبر اسلام هم نداشتند. حالا حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت هود و حضرت صالح و شعیب و اونا که هیچ بندگان خدا، خودشون میمدن بیرون قومشون کلش نابود میشد. از 40 سال عمر انقلاب شکوهمند اسلامی گذشته، جان بولتون مشاور امنیت ملی نظام کفر و نظام ابلیسی کاخ سفید اعلام کرده جمهوری اسلامی جشن 40 سالگیش رو برگزار نمی کنه. آقای جان بولتون، یه 140-150 روز دیگه همدیگه رو می بینیم. چراغی را که ایزد بر فروزد، هر آن کس پف کند غیر از ریشش، ریشه اش هم بسوزد. و تو تصور کردی این 40 سالی که هرچی ترور و تطمیع و تحریم و تهدید رو رقم زدید، این ملت در ارادهشون خللی ایجاد شد، این ملت خودش رو در شرایط جنگ احزاب میبینه. پیامبر اسلام از مکه رفتن به هجرت، فرمودن به مدینه، اینا ابو سفیان و مشرکین گفتن اینا تا هنوز دینشون پا نگرفته بریم نابودشون کنیم. جنگ را افتاد، حضرت 70 نفر نیرو برداشت آورد بیرون شهر مدینه، با اینا جنگیدن، شد جنگ بدر، ملائکه اومدن کمک، پیروزی رقم خورد، تمام شد. این مثل غرور گرفت مسلمین رو. دوباره اونا رفتن نیرو جمع کردن، آمدند جنگ احد، نیروهای حضرت پیروز شدن تو بیابون، اما پشت تنگه یه سری نیرو گذاشته بودن که شما مراقب باشید از اونجا دشمن نیاد. وقتی پیروزی رقم خورد، همه ریختن غنیمت جمع کنن، اونایی که تو تنگه احد بودن گفتن غنیمت ها رو بردن، ما جا موندیم، ریختن که غنیمت جمع کنن. خالد بن ولید اون پشت کمین زده بود با نیروهاش، آمد سپاه اسلام رو دور زد، پیروزی مسجل رو تبدیل کردن به شکست، همین نیروهایی که تنگه احد رو خالی کردن. جنگ سوم پیامبر با مشرکین دیگه تو بیابون نبود، آمدن مدینه رو محاصره کردن. این که مقام معظم رهبری بارها فرموده تو دو سال گذشته که شرایط امروز ما جنگ احده به این دلیله. گفتن خب از پس این مسلمونا تو بیابون بر نمیان، اینا شهادت طلبن، چه کارشون کنیم؟ بریم محاصره اقتصادی کنیم. غیر از مکه که قریش اونجا بود، 6-7 تا منطقه دیگه و روستا و شهر دیگه هم دور و بر مدینه بود، میشدن 6-7 تا گروه حزب به قول معروف. این مشرکین ابو سفیان نیروهاشو فرستاد به اینا، گفت آقا جان محاصره اقتصادی کنید مدینه رو، نذارید هیچ کالایی به مدینه وارد بشه، نذارید هیچ کالایی خارج بشه. بعد که این فشار رو بردن از طریق این محاصره اقتصادی، تضعیف کردن بنیه اقتصادی مسلمین رو تو مدینه، شبیه امروز جمهوری اسلامی که محدودیت به وجود اومده، چه کردن؟ گفتن حالا میریم حمله نظامی میکنیم. نیروهاشون آماده کردن حمله کنن، پیامبر متوجه شدن. از دوست ما قبلش تدبیر رو از سلمان فارسی گرفتن. سلمان یه طرحی داد که یه کانالی بزنن، یه خندقی بزنن جلوی شهر مدینه. یه کانالی زدن حدود 5.5 کیلومتر. این کانال حدود 5.5 کیلومتر 10 متر عرضش بود، 4.5 متر حدوداً عمقش بود. اینو تو 2-3 ماه زدن. بعد از اینکه موفق شدن مسلمین این کانال، این خندق 5.5 کیلومتری با عرض 10 متر رو بزنن، یه تقسیم کار شد. علی علیه السلام فرماندهی صحنه کنار خندق رو داشتن تو نبردی که با این نیروهای کفار و مشرکین بود. داخل شهر مدینه یه جریانات کت خداگرایی بودن که حواسشون به ابو سفیان و اون دیکتاتوری های اون جریانات داخل مکه بود. یه 200 نفر، یه 300 نفر رو حضرت گذاشته بود دوتا از محله های شهر مدینه، به خصوص اون منطقه یهودی ها، اینا رو کنترل کنه که اینا از داخل جبهه خودی رو به هم نزنن. این کارهایی که میکنن، مثل این ماجرای آشوب های پارسال که دیدید، به بلوایی درست کردند، از داخل تضعیف کنن با چراغ سبز رسانه های اونا. این طرف هم علی علیه السلام کنار خندق داشت میجنگید، یه کسی هم حضرت فرستاد سمت مشرکین به عنوان دیپلمات، اسمش نعیم ابن مسعود بود. این چون هنوز معلوم نبود که مسلمان شده یا نه، یه حشر و نشری با اون مشرکین و با این قبایل و احزاب و گروه‌ها داشت، میرفت داخل اینا، مثلا میرفت به اون منطقه خیبر، اونجایی که اون یهودی‌ها بودن، مثلا میرفت به اونا میگفت شما به این ابو سفیان اعتماد کردید؟ بابا این فردا هوا گرم میشه، اینا مکه‌ها بلند میشن میرن، زمستون میشه سرد میشه، اینا نیروهاشونو جمع میکنن میرن، شما این نزدیکی های مدینه میمونید، بعد این پیامبر مسلمان ها میاد با نیروهاش بیچارتون میکنه، برید از ابو سفیان یه ضمانتی بگیرید، اینجوری که نمیشه. بعد میرفت پیش ابو سفیان میگفت تو دیگه کی هستی که منتظری اینا بیان کمکت کنن؟ این یهودی ها اینا قابل اعتماد نیستن، کاذبن، فردا میان ازت امتیاز میگیرن. بعد ابو سفیان میدید اینا چند روز بعد اومدن اونجا، مناسبات به هم خورده. میرفت به اون یکی قوم و قبیله میگفت ابو سفیان چی بهتون گفته؟ گفتن که این نخلستونای این منطقه، این طرف مدینه رو، بعد از اینکه اینجا مدینه رو بگیرن، مسلمونا رو سرکوب کنن، اینا رو میدن به شما، مثلا 2 سال برداشت کنید مجانی. میگم عجب سودی بردید. ببین من میرم الان به پیامبر مسلمونا میگم، بلکم تونستم براتون بگیرمش، مثلا 4 سال شما برداشت کنید آزاد. این 7 گروه رو پیامبر با یک دیپلماسی حرفه‌ای جوری بینشون تفرقه انداخت، جوری شیرازه تحریم‌های اینا رو در هم پیچید که در تاریخ دیپلماسی بی‌نظیره. ببینید حضرت در 3 جبهه می‌جنگید. داخل شهر مراقب بود فتنه‌گرا شهر رو از داخل نابود نکنن، به خصوص اون یهودی‌ها. در دم مرز شهر خندقی زده بودن 5.5 کیلومتر. حضرت علی علیه السلام اونجا می جنگید با نیروهای اونا، اون ماجرای به اصطلاح ابعاد گوناگون اینو که شنیدید. حضرت یه صحنه دیپلماسی تعریف کرده بود، این نعیم ابن مسعود و دیگران رو فرستاده بود داخل اونا، تحریم رو ناکارآمد کرد. شما این هفته گذشته که پوتین آمد اینجا، جمله‌ای که حضرت آقا به پوتین گفت رو شنیدید از تلویزیون، ایشون به پوتین و به اردوغان یه جمله فرمود، گفت آقا دیدید ما در مقابل آمریکا و در مقابل تروریسم داعش وقتی متحد عمل کردیم آمریکا و داعش رو شکست دادیم، در این تحریمی هم که شما ترکیه یا تحریم شدید پولتون داره نابود میشه، 70% ارزش لیر ترکیه نابود شده و شما روس‌ها هم دوباره تحریمتون یه سال دیگه ادامه پیدا کرد، تو این بخش هم متحد بشیم میتونیم جلو تحریم آمریکا بایستیم. داره چه کار میکنه؟ الان چند ساله؟ الان تعداد کشورهای تحریم شده چند تاست؟ از 7 میلیارد نفر جمعیت کره زمین 800 میلیون نفر کشورهایی هستن که تحریم شدن، ایران و روسیه و بیلاروس و کره شمالی و کوبا و همجوری بشمارید برید. الان داره چه کار میکنه شخص حضرت آقا؟ برای اینکه تحریم ها مطلقاً دیگه ناکارآمد بشه. زمانی که شوروی و آمریکا بود یه چیزی شکل گرفت به نام کشورهای غیر متعهدها، جنبش غیر متعهدها، کسایی که نه متعهد به این ور بودن نه متعهد به این ور. الان مقام معظم رهبری معماری داره انجام میده با این چیزی که شما در مقابل پوتین و اردوغان دیدید، باشگاه تحریمی ها، جنبش کشورهای در حال تحریم، و با یک معماری و مهندسی پیچیده سفارایی که شما از یکی دو سال آینده در جهان خواهید دید، کشورهای تحریم شده و کشورهای تحریمگر. حالا شما اینجا دیگه در واقع اون شیرازه رو میتونید به هم بزنید. وقتی خودش میاد در سخنرانیش میفرماد که شرایط جنگ احزابه، یعنی قاسم سلیمانی داره عین علی علیه السلام کنار خندق اون بیرون میجنگه، یک گروه عماری و ابوذری باید عمل کنند در داخل جلوی فتنه ها رو بگیرند، یک گروه باید برن در سیاست خارجی در خارج شیرازه جبهه متحد تحریم کننده رو خونسا کنند. اینه که کارها تا اینجا جلو رفته. ما 37 سال 38 سال تحریمی. ترکیه تو کمتر از یک ماه وقتی تحریم رو شروع کردن علیهش آمریکایی‌ها، تو کمتر از یک ماه 70% ارزش لیر ترکیه جوری نابود شد که اردوغان رفت تو تلویزیونشون نشست گفت اگر اونا دلار دارن ما خدا داریم، یعنی دیگه کلا دستاشو برد بالا. پس ما توانستیم 39 سال 38 سال تو این شرایط دوام بیاریم، اونا توی یک ماه دچار مشکل می‌شدن. عزیزان چرا کربلا به وجود اومد پس بعد از جنگ احزاب و بعد از جنگ صفین و بعد از جنگ حنین و بعد از چرا اسلامی که از شهر در شهر مدینه اول پیروزی بدر، بعد پیروزی و نیمچه شکست جنگ احد، بعد پیروزی در جنگ احزاب همین جنگ خندق، بعد از این فشار بود که گشایش ایجاد شد، اون گشایش فتح مکه بود. یعنی بعد از جنگ بدر و احد و خندق این فشار سخت رو که تحمل کردن، محاصره اقتصادی و حمله نظامی و فشار داخلی، فضا مناسب شد، مکه فتح شد، پیروزی اصلی. این روند رو دیدید؟ چی شد که در سال 60 اسلام سر امام حسین رو کنار گودال قتلگاه بریدند؟ مسلمین الان 40 سال از عمر جمهوری اسلامی میگذره، 20 سال بذارید روش میشه 60 سال. در سال 60 هجری شمسی، 61 هجری قمری سر امام حسین رو بریدند و ما الان عزادار ایشونیم دیگه. چرا؟ فرزند برومندشون امام سجاد علیه السلام پاسخ دادند. امام سجاد علیه السلام داره جامعه شناسی میکنه، جامعه ای که در اون امام حسین علیه السلام به شهادت رسید چه جامعه ایست. من این نکاتی که عرض میکنم به ویژه جوانان مؤمن انقلابی با شرایط روز جامعه خودمون تطبیق بدن که اگر ما نمیخواهیم در 60مین سال عمر جمهوری اسلامی ماها کسانی باشیم که سر امام جامعه رو میذاریم کنار گودال قتلگاه و ببریم، باید از صدر اسلام و تاریخ عبرت بگیریم. امام سجاد علیه السلام فرمود جامعه امروزی که امویان رقم زدن، یزید رقم زده، این جامعه چه جامعه ایست؟ این جامعه شناسی امام سجاده. فرمود الناس فی زماننا مردم در زمان ما 6 طبقه اند. جامعه طبقاتی که امام سجاد علیه السلام تشریح کردن، فرمود شیرها، گرگها، روباها، سگها، این 4 تا اقلیت هایی هستن که می درند. فرمود خوکها، خنزیر، و بره ها، این 2 گروه که دریده می شن. فرمود شیرها سیاست مداران شما هستند، در قدرتن و به زور می مانند و بر روی هم پنجه می کشند. این بازی جناح های سیاسی خودمون رو ببینید، ماندنشون در قدرت جوریه که اگر یک قانونی هم در مجلس تصویب شد که آقا بازنشسته بره کنار، به 1001 لطایف الهیل متوسل میشن تا بمونن. اگر حزب خودشون رأی آورد انتخابات درسته، اگر حزب خودشون رأی نیاورد فتنه به پا میکنند. فرمود جامعه امویان جامعه ایست که در اون سیاست مداران مثل شیرهایی که در قبیله خودشون همدیگه رو پاره میکنن عمل میکنند. طبقه دوم فرمود گرگ ها هستند، گرگ ها تجار شمایند. فرمود هنگامی که کالایی رو میخرن مذمت میکنن، میذارن تو سر جنس، و هنگامی که میفروشن مده اون کالا رو میکنن. نگاه کنید آگهی بازرگانی تلویزیون جمهوری اسلامی رو، بخش عمده ای از تبلیغات این آگهی های بازرگانی دروغ مطلق و محض. شما میدونید بیش از 500 میلیارد تومان از پول مردم تو بانک ها رو سالانه میدهند به تلویزیون جمهوری اسلامی تا تلویزیون جمهوری اسلامی برای بانک ربوی که 7 مرجع 110 بار فرمودن این سیستم ربوی است، بانک جمهوری اسلامی رو تبلیغ کنه تلویزیون و عمده آگهی ها دروغه. سیستم بانکی که در همه دنیا نظام بانکی دچار مشکل و فروپاشی شده، مردم مشکل اقتصادی و بانک مال ایران نیست، مال جهانه. شما امروز میدونید در کشور ایالات متحده 21.5 تریلیون دلار بدهی وجود داره. سیستم اقتصاد جهان ورشکست شده. نقشه‌ای که برای بدهی جهان ترسیم کردن، کشورهایی که الان در این 67 تریلیون دلار بدهی 21.5 تریلیونش مال آمریکاست، بقیه‌اش مال کشور دیگه است. کشورهایی که به رنگ قرمز نشون داده شده توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، اقتصادشون در آستانه فروپاشیه. فرید زکریا مجری این برنامه معروف شبکه تلویزیون CNN 2 هفته پیش یه برنامه اقتصادی داشت، میگفت کل سرمایه و دارایی و اقتصاد ایالات متحده الان با کل بدهیش برابر شده. شما یه مغازه دارید، یه خونه دارید، یه ماشین دارید، یه سری اسباب اساسه توی منزلتون هست، یه سری وسیله هم تو مغازتون، یه مختصری هم پول توی بانک دارید، همه‌شو جمع میکنید میشه 1 میلیارد تومان مثلا، خیلی ثروتمند باشید. شما ضمناً 1.1 میلیارد تومان هم بدهی داشته باشی، شما همه داراییتون رو بذارن توی کف ترازو با بدهیتون برابری نمیکنه، بدهیتون سنگین تر. اگه همه رو بدید بره، شب باید با خانوادهتون برید هتل بخوابید. فرید زکریا میگه کل مایملک و دارایی سخت افزاری و نرم افزاری اقتصاد آمریکا، همین 2 هفته پیش تلویزیون CNN، با این بدهی 21.5 تریلیون دلاری، هر تریلیون دلار 1000 میلیارد دلاره، کل درآمد سالانه آمریکا 4 تریلیون دلاره، الان 21.5 تریلیون دلار بدهی داره. ولی جریان غربگرا تو ایران چیکار کرده؟ گفته ما بدبختیم چون ولایت فقیه داریم، ما بدبختیم چون سر زنانمون چادره، ما بیچاره ایم چون توی سوریه و لبنان و فلسطین و جای دیگه داریم از حق دفاع میکنیم، ما اینجوری شدیم چون موشک بالستیک داریم روش 30 سال پیش نوشته بودیم مثلا الموت اسرائیل. اما وجودشو ندارن، نه خودشون، نه مدیرانشون، نه دانشگاهیاشون بیان بگن اقتصاد جهان فروپاشیده، بیان بگن آمریکا به فلاکتی کشیده که کشور چین رو بر واردات کالای چین 24% تعرفه میبنده. چرا آمریکا این کارو داره میکنه با چین؟ 24% تعرفه میبنده رو کالای چین که وارد خاک آمریکا میشه. اقتصاد آمریکا داره میپاشه. اینو ما نمیگیم، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی داره میگه. چه بلای سر ما آوردن تو جامعه. بعد همینا میان نظام بانکی ورشکسته جهان که شبیه نظام بانکی ورشکسته ایران هست یه بازی را میندازن. در این بازیشون چه کار میکنن؟ میان ارز این مملکت، ذخایر ارزی این مملکت رو میریزن توی بانکهای جمهوری اسلامی. بانک جمهوری اسلامی اینو 4200 تومن میگیره، به مردمی که نیاز دارن میده 6000 تومن. بعد رهبر مملکت میاد میگه این عین خیانته. بعد این بانکهای ورشکسته و شبه ورشکسته رو کی میاد تبلیغ میکنه؟ تلویزیون جمهوری اسلامی. اون آگهی بازرگانیشون دروغه دیگه. گرگند گرگ. یه بار یکی از این مراجع اعزام تقلید سر درس خارجش 2 سال پیش گریه کرد، گفت هر چی دارم داد میزنم که این سیستم ربویست کسی گوش نمیکنه. یکی از مقامات یکی از این بانک ها آمد بیرون گفت چه خبره، هی میگید ربویه ربویه ربویه. کی گفته ربویه؟ حالا این توی آمریکا دکترای مزخرفات امور مالی گرفته. اولا سیستم بانکی جمهوری اسلامی ربوی نیست، حالا این یارو رفته تو آمریکا درس خونده، این شده اسلام شناس. ثانیاً مراجع اعزام تقلید تحت تاثیر القاعات عوامند. حالا یه مورد از گرگ بودن این جانور و گرگ بودن بانک اینو من به شما نشون بدم. این آدمی که این حرفو زد روبروی علامه جوادی آملی و بعد آمد تو صحنه، خب بانکش یکی از بانکایی که شبه ورشکسته است دیگه. زمانی که تیم فوتبال ایران امسال میخواست بره روسیه برای جام جهانی، یه اجنبی رو آوردن کردن مربی تیم فوتبال ما دیگه. 10-12 میلیارد دلار به این، 4 میلیون دلار به این حقوق میدن. 4 میلیون دلار روزی که دلار 3000 تومن بود میشد 12 میلیارد تومن، ماهی 1 میلیارد تومن. الان که دلار 14-15 هزار تومنه فکر کنید کیروش ثانیه چقدر داره حقوق میگیره. بیعدالتی توی این حکومت. هنگامی که شما این همه مدعیان فوتبال رو تو تیم ایران میشناسید، یکیشون نمیتونه تیمو اداره کنه، باید بریم یه اجنبی رو بیاریم میلیاردها تومن بریزیم تو گلوش تا فوتبال ما رو برسونه به جام جهانی. خب چی شد؟ همین بانک این کسی که این گونه عمل کرده بود چیکار کرد؟ بانکش اومد گفت خب چیکار کنیم از ورشکستگی نجات پیدا کنیم؟ الان مردم طرفدار فوتبالن، تیم هم داره میره جام جهانی، چه کنیم؟ عکس کیروش رو میزنیم رو بیلبوردهای تهران. آقای کیروش تشریف بیار. کیروش تشریف آورد. بیا تو این آتلیه عکس بگیر. یه اینجوری وایسا. خب یه عکس گرفتن. یه اینجوری هم وایسا دست به سینه. خب چند دقیقه شد؟ 1 دقیقه دیگه. 1 دقیقه کیروش عکس گرفت. چقدر بهش دادن به نظر شما؟ خبرگزاری‌ها گفتن بین 1-2 میلیون دلار. ببینید در جمهوری اسلامی شما بانکی داری که به یه اجنبی 1 میلیون دلار برای 1 دقیقه عکسی که ازش گرفتن میده. این عکس رو میزنن تو بیلبوردهای تهران تو همه خیابونا. مردم میخواید پولتون رو بذارید یه جای مطمئن، بذارید تو بانک ما که طرفدار کیروشی. گرگ که حضرت میفرماد یعنی این. فرمود تجار شما گرگ ها هستند، هنگامی که میخرن مذمت میکنن کالا را و وقتی میفروشن مدح میکنند. طبقه سوم فرمود روباها هستند. فرمود یأکلون به ادیانهم، اینا از دین میخورن. کیان؟ مداحن، قاریان، سخنران دینی و مذهبی ان، منبری ان. فرمود اینها کسانی هستند که آنچه را از دین برای مردم توصیف می کنند در قلب خودشون بهش اعتقاد و اعتماد ندارند. چند درصد متدینای منبری و تریبوندار و مداح ما اینجوری هستند؟ در عصر امویان اینجوری شده بود. فرمود اینا از دین ارتزاق می کنند. یأکلون به ادیان، از دین می خورند. اما فقط از دین میخورن، خودشون به دین عمل نمی کنند. فرد میذاره یه حرف غلطی توی مصادر حکومتی کشور زده میشه، مثلا امام حسین اهل نمیدونم چه مذاکره بود، یارو 30 سال توی قم نشسته درس خونده بلند میشه حالا نمیاد فسادهای دیگر رو ببینه، میاد ماله میگیره دستش، شروع میکنه کشیدن روی این که آقا منظور از مذاکره در کربلا این بود. این مصداق این بخشه. دین رو میشناسه، عمرم گذاشته، زحمت هم کشیده، اما از دینداریش برای اون نونی که داره میخوره کجا داره استفاده میکنه؟ جایی که دین رو بیاد تفسیر کنه تو راستای مقاصد سیاسی مورد نظر خودش. مداحیه که میاد امام حسین رو ذبح میکنه به قیمت این که بتونه گریه بیشتری از مردم بگیره، لایک خودش تو اینستاگرام بره بالا. اینجور جایی که باشه امام حسین به مذبح میره. پس شیرها سیاسیون، گرگها تجار و اهل اینه که از دین میخورن، از دین میگن، ظاهر دینی دارن ولی دینو پیاده نمیکنن، فرمود اینا روباهند. اما گروه چهارم، سگها، چی نیوز را میندازن، راست و دروغ رو به هم میچسبونن، تو کار رسانه‌ای پدر مردم رو در میارن، فرمود اینا از ترس زبانشون مردم بهشون احترام میگذارن. خب این چهار گروه رو دیدیم، شیرها، گرگها، روباها، سگها. فرمود اکثریتی هستن که خنزیر. در عصر امویان یک اکثریتی بودن که روباه بودن، که خوک بودن. فرمود اینا مخنثند در نسبت با حق و باطل، معلوم نیست با حقن یا با باطل، ولن. فرمود اینها به هیچ فحشایی دعوت نمیشن مگر اجابت میکنن به سمتش میرن. جامعه خوکی بود جامعه امویان، در جامعه خوکی حتما امام حسین به مذبح میره و ذبح میشه. فرمود طبقه ششم کیا هن؟ طبقه ششم بره ها هستن. فرمود اینها مؤمنین هند، اونها پشم اینا رو میچینن، گوشت اینا رو میخورن و استخون اینا رو میشکنن. شیرها، گرگها، روباها و سگها کی موفق میشن؟ جایی که توده جامعه خوک شده باشه. اونجا بود که امام حسین به مذبح رفت و ذبح شد. 60 سال از عمر اسلام میگذشت. چرا دشمن زورش به جمهوری اسلامی نرسیده و تا الان نمیرسه؟ چون این مردم، این توده مردم اکثریتشون افتخار دارن که جزو مؤمنینند. جامعه ما جامعه خوکی نیست به حمد الله. جامعه ما جامعه امویان نیست به حول قوه الهی. ولی در جامعه ما رگه هایی از اون سیاست مدارانی که مثل شیرها میدرند، رگه هایی از اون خواص تجاری که مثل گرگ ها میدرند، رگه هایی از اون خواص اهل مدعی دین که این روباها میدرند و رگه هایی از عناصر رسانه‌ای که مانند اون سگ ها میدرند، رگه هایی از اینا در بخشی از خواص ما دیده شده و دیده میشه. این آسیب شناسیه. امشب که من اینجا محضر شما هستم و به پابوسی شما و این خانواده معظم شهدا و این مرقد مطهر شما اومدم، میدونید همین لحظه در سراسر ایران اسلامی در هر شهر و روستایی مردم عزاداری در مکانهای گوناگون دارن عزاداری میکنن برای امام حسین. این مردم اگر زمان کربلا بودن امام حسین اینگونه ذبح نمیشد. پس به حول قوه الهی جامعه ما که جامعه خوکی نیست مثل جامعه امویان، اراده جدی و الهیش به عنوان یک جامعه حلالزاده اینه که رسوخ پدیده فرهنگ خوکی از عصر امویان به امروز رو که فرهنگ غربی، فرهنگ آمریکایی، امریکن لایف استایل، سبک زندگی آمریکایی، سبک زندگی خوکیه، میخوان این رو تو جامعه تسری بدن، رسوخ بدن، شیوع بدن، نفوذ بدن، جوان مؤمن انقلابی ما رو استحاله و فاسد کنن تا بعدن اون شیرها و گرگها و روباها و سگها بر اینا بتونن غلبه بشن. و اون مؤمنین در اقلیت قرار بگیرن و پشمشون چیده بشه، گوشتشون خورده بشه و استخونشون شکسته بشه، دشمن به حول قوه الهی به این خواستش نخواهد رسید. دلیلش چیه؟ اینه که این مردم به عشق امام حسین یک سال تمام ایستادگی میکنن. این مردم وقتی به دنیا آمدن در کودکی سقفشون رو با انگاره عزت برداشتن. این مردمی که هیچ پیامبری امام راحل میفرمود اینا رو نداشت، هیچ امام معصومی اینا رو نداشت. اما خطر در پیش ماست، دشمن ممکنه بخواد از ما اینا رو بگیره. لذا انقلاب اسلامی 40 سالگرد خودش رو به حول قوه الهی آماده است که جشن بگیره و ما افق دهه پنجم انقلاب رو آماده هستیم که ترسیم کنیم. 3 سال دیگه وارد سال 1400 میشیم. 1400 شمسی، یعنی 1400 سال شمسی از هجرت پیامبر جلیل القدر اسلام میگذره. از 1400 تا 1500 برنامه 100 ساله جمهوری اسلامی برای ادامه حرکت خودش و تحقق تمدن نوین اسلامی به حمدالله ترسیم شده. ما انشالله اینو در محافل دانشگاهی و رسانه‌ای اجزاشو مشخص میکنیم. عنوانش اینه: پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی حالا که دیگه تکثیر شده در سراسر جهان، انقلاب اسلامی امروز بیرون مرزهاش کفار و مشرکین و ملحدین و منافقین رو زمینگیر میکنه. انقلاب اسلامی که آمدن که تهدید رو درش درونی کنن با مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم. برنامه دهه های آینده انقلاب در افق 100 سالش رو تحت عنوان پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی رو انشالله به مرور انعکاس میدیم تا به ویژه جوانان مؤمن انقلابی که آینده مملکت و اسلام و انقلاب دست اوناست برای تحقق تمدن نوین اسلامی کار جلو ببرن. اگر امروز ناکار آمدی میبینید بابت مدیرانیه که لیبرالن، دل در گروه دشمن اسلام دارن، فکر میکنن حل مشکل جامعه به دست دشمن اسلامه. وقتی امام میفرمود آمریکا شیطان بزرگ، آمریکا تروریست بزاد، آمریکا استکبار جهانی، آمریکا ام الفساد غرب، خب این 4 تا عنوانی که امام به این موجود خبیث میداد، شما چجوری میتونی از تروریست بذات ام الفساد قرن، استکبار جهانی، شیطان بزرگ چیزی به نفع اسلام بکنی؟ اگر کاستی میبینید ربطی به جریان اسلامگرا نداره. اونایی که میگن ما هیچ برنامه‌ای، طرحی، ایده‌ای، چیزی نداریم، خودشون ایده و طرح ندارن، اونا شکست خوردن. لذا عزیزان، مؤمنین انقلابی، اصل جنبش اسلام از دهه 4 به بعد جنبش مقسطینه که فرمود ان الله یحب المقسطین. قسط روبروی ظلمه در قرآن. قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخته بشه. ظالم کسیه که سهم دیگری رو آنگونه که بوده نپرداخته و مظلوم کسیست که سهمش بهش پرداخته نشده. قسط از این حیث یک لایه فراتر از مبحث عدل، یعنی هر چی سر جای خودش دیده میشه، چون عدل روبروی جوره، قسط روبروی ظلمه. علامه جوادی عاملی فرمود کارکرد اجتماعی اسلام یک کلمه است. شما میخواید از نظر اجتماعی ببینید اسلام پیاده شده یا نه، یه متری دستتون باشه متر کنید ببینید اسلام پیاده شده یا نه. فرمود کارکرد اجتماعی اسلام یک کلمه است، قسط. اگر در خانواده، در خانواده با همسایه ها، همسایه با محله، محله با شهر، شهر با کشور و حکومت، اگر در این روابط قسط پیاده شده بود، عزیزان اسلام پیاده شد. ممکنه ما معرفتی مسلمان باشیم، ما معرفت توحیدی داشته باشیم در ذهنمون و در قلبمون، اما در روابط خانوادگیمون با همسرمون، فرزندمون، با اطرافیانمون قسط رو اقامه نکنیم. کارکرد اجتماعی اسلام قسط عزیزان. فرمود انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط، هر کی هر کجا هست قیام کنه برای قسط نسبت به همسرش، همسایش، فرزندش، اطرافیانش، زیر دستش، بالا دستش. فرمود خواص جامعه چی؟ قوام به قسط، کنو قوامین لله شهدا بالقسط. ما مردممون اهل قسطند الحمدلله اکثریتشون، اما درد ما اینه که خواص جامعهمون و مسئولینمون درد قسط ندارن که اینقدر رهبری داد میزنه در قضیه قسط. به عنوان کسانی که سکاندار بخش‌های مختلف نظام جامعه و اداره جامعه هستن، مسئولین باید بدانن هر کس ارادش در جایی که اشغال کرده، پست رو که اشغال کرده، این نباشه که قسط اقامه بشه، او ایستادنش و نشستنش در اون کرسی در هر سطحی میخواد باشه مشروعیت نداره، چون جمهوری اسلامی است، این مردم مسلمانن، این مردم باید شهد و شیرینی قسط یعنی کار کرده اسلام زیر زبانشون بشینه، حقشونه بعد 40 سال. این همه بخور بخور، این همه ریخت و پاش، این همه اختلاس و ارتشاء، این همه عدم برخورد دستگاه قضایی، قوام به قسط. لذا خدا فرموده در قرآن که ان الله یحب المقسطین، خدا اهل قسط رو دوست داره. شعار دهه پنجم جمهوری اسلامی شعار قسط، فراتر از عدل. خطکش و میزانی که میخوایم مشخص کنیم ببینیم آیا ما جامعه اسلامی هستیم یا نیستیم، فرمود همین یک کلمه است، قسط. اگر سنجه قسط رو مؤمنین، مسلمین، عزاداران ابو عبدالله بیرقش رو بالا بگیرند، مدیران و مسئولان و تئوری‌های ناکارآمدی که از دلش قسط در نمیاد رو بزدایند، اصلاح عمومی صورت میگیره که فرمود انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، خروج نکردم مگر برای اصلاح امت جدم. اینه که حضرت آقا میفرماد اصلاح در 3 چیزه: رفع فقر، رفع فساد، رفع تبعیض. این 3 تا رو بزنیم میشه قسط. مردم میدونم شما با فقر میسازید اما با فساد نمیسازید. ممکنه فساد رو تحمل کنید، تبعیض رو تحمل نمی کنید. لذا فرمول ایشون اینه: اگر ما تبعیض رو بزنیم فساد رو زدیم، اگر فساد رو بزنیم فقر رو زدیم. و فرمودین اژدهای 7 سر فساد ایستادگی میکنه. دارید میبینید جایی که بزرگی مثل رئیس محترم مجلس خبرگان و رئیس دبیر شورای نگهبان جمهوری اسلامی میفرماد به رئیس محترم دستگاه قضا تو جلسه 1-2 هفته پیش مجلس خبرگان میفرماد این آفتاب دزدا رو ول کنید، دانه درشت ها رو محاکمه کنید. لذا عزیزان، جشن 40 سال پیروزی انقلاب که حاصل خون انبیا و ائمه و شهدای انقلاب اسلامی است، به حول قوه الهی برگزار خواهد شد به کوری چشم ترامپ و بقیه دشمنان اسلام. و جریان جوان مؤمن انقلابی افقی که برای آینده زندگیش در نظر داره از ما یه چیزی طلب داره: پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی، طرح جامعه 12 ساله‌ای که مبتنی بر 180 ترند و مگا ترندی که رهبری ترسیم کرده تو این 30 سال دوره زعامتش، طرح جامعه، پروژه 100 ساله انقلاب اسلامی که از بازه 4 شروع میشه دیگه، 1404 1414 1424 1434 1444 فرایند این طرح که انشالله به مرور ارائهش میکنیم، افق روشن تمدن نوین اسلامی است. طلب شما جوانا که ما انشالله تقدیمتون کنیم، آماده و انشالله به مرور اعلام میکنیم که توی این 2-3 سال آینده جامعه آماده بشه برای سال 1400. و اما دهه پنجم چیست؟ دهه پنجم دهه جنبش قسطه. هر جوان انقلابی یادداشت مینویسه که ما نسبتمونو با حرکت نظام چجوری تعریف کنیم، چجوری جلو بریم؟ قسط. برید سراغ مباحث تفسیر تصنیم و ذیل مبحث قسط ببینید چه مباحث مصطفایی اومده. بزرگان دیگه‌ای که بحث قسط رو در روایات، در احادیث تشریح فرمودن، از مقوله عدالت به قسط شیفت نکردیم. اگه میخوایم عدالت محقق بشه باید توأم با قسط ببینیمش. اگه میخوایم عدالت و قسط محقق بشه باید دو چیز رو همزمان بزنیم، جور و ظلم رو. اسلام ضد ظلم، جریان امام حسین ضد ظلم و شیعیان امام حسین مشکی پوش ضد ظلم، درد و دعوشون در ایران و جهان قصه. لذا دعای ما اینه: خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما، به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما. این ملت شریف و عزیز، به ویژه این مردم مؤمن گرگاب و منطقه شاهینشهر و اصفهان رو، خدایا اینها رو هنگام ظهور حضرت، چشم این مردم عزیز رو به جمال نورانی حضرت منور بگردان. منت بر ما بگذار. زمین سازی ظهور مسیر پرسنگلاخ و دشواری است، در این مسیر شهادت رو نصیب ما بگردان. منت بر ما بگذار تا زمان ظهور حضرتت، خدایا سایه حضرت آقا رو بر سر ما مستدام بدار. منت بگذار بر این مردم شریف، خدایا هنگام اقامه نماز پیروزی در قدس شریف این مردم عزیز هم در اون نماز حاضر باشن. و منت مضاعفی بر مردم عزیز ایران و عزاداران امام حسین علیه السلام بگذار، خدایا در کنار حوض کوثر در آخرت، در کنار حوض کوثر از دست سید شباب اهل الجنه امام حسین و امام حسن علیه السلام این مردم عزیز رو سیراب بفرما. خدایا توفیق به ما بده معرفت ما و فهم ما از هستی و عالم و خودمون و خودت فهمی حسینی باشه انشالله. به نبی و آله صلوات. توفیقی بود به عرض ادب محضر شما رسیدن برای پابوسی. فرمودن که ما به هواپیما نمیرسیم، پرواز تأخیر میشه، لذا از خدمت شما مرخص میشم. امیدوارم شما هم این برادر کوچیکتون رو از دعای خیرتون در این شبهای بزرگ محروم نفرمایید. مستدام باشید انشالله.